چرسنی ولیدی.
لدی راپور سره دا سهارنی خبری مجله پایته ورسیده. په بل خبرونه کې له مصطفی صدیقی سره ووسیږی.
بله، تشکر از خودت احمد تکل. سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح وقت کابل است. امروز سه‌شنبه 31 ماه جوزای سال 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 21 ماه جون سال 2011 میلادی. اکنون من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان و جهان در این نیم ساعت با شما هستیم. در صدر گزارش های این مجموعه خبری به شما خواهیم گفت که قرار است جسد یکی از دو حمله کننده انتحاری بر دفتر کابل بانک در جلال آباد به سفارت پاکستان سپرده شود. این فرد که به گفته ریاست امنیت ملی افغانستان پاکستانی است با یک تن دیگر دیروز در کابل اعدام شد. اما اکنون سرخط تازه ترین خبرها. رئیس جمهور آمریکا فردا پلان را در مورد آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اعلان خواهد کرد. وزارت مالیه افغانستان میگوید دیگر با صندوق وجیه بین المللی هیچ گونه گفتگو نخواهد کرد و در سقوط یک طیاره روسی بیش از 40 مسافر کشته شدند. این هم مشروع خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فردا چهارشنبه پلان را در مورد آغاز خروج اولین گروه از سربازان آمریکایی از افغانستان اعلان خواهد کرد. اما هنوز روشن نیست که رئیس جمهور اوباما با چه تعداد از سربازان آمریکایی را با توجه به فشارهایی که از سوی کانگرس و مردم آمریکا موجودند از افغانستان بیرون خواهد کرد. با خروج اولین گروه از سربازان آمریکایی از افغانستان، انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان هم در چند هفته آینده آغاز خواهد شد. در این حال مقامات نیروهای ناتو در کابل از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص جداسازی نام اعضای القاعده و طالبان از فهرست سیاه استقبال کردند. جنرال جوزف بلات سخنگوی ناتو دیروز در کابل گفت:
ISAF از این دو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل استقبال می کند. ما از قطعنامه 1988 و 1989 که شورای امنیت سازمان ملل آن را تصویب کرده استقبال می کنیم، به خاطر که این قطعنامه تحریم های جهانی را بر ضد تروریسم پیاده می کند و این یک پیشرفت خوب است. هنوز زود است که ما تأثیرات این قطعنامه را مشاهده و ارزیابی کنیم.
در خبر دیگر آمده است که وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان ابراز آمادگی کرده تا زمینه آموزش‌های حرفه‌ای را برای مخالفین مسلحی که به پروسه صلح در این کشور می‌پیوندند مساعد سازد. آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان دیروز در همین مورد گفت:
قرارداد به خاطر جذب تعداد 400 نفر از افرادی که واجد شرایط باشند در ولایت بادغیس ایر به امضا می رسانیم. امرای مسی دانش خصوصا این برای افراد است که از جنگ باز می گردند و به صلح می پیوندند. این پروژه از طرف خود برنامه استقرار مجدد ای تمویل می شه، یک مصروفیت سالم پیدا بشه.
بر مبنای این موافقت نامه برای 400 تن از مخالفان مسلح که اخیراً به پروسه صلح در ولایت بادغیس پیوستند، فرصت فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مساعد می‌شود. وزارت مالیه افغانستان می‌گوید از این پس با صندوق وجیه بین‌المللی هیچ گونه گفتگو نخواهد کرد. حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که کشورهای کمک کننده به افغانستان از مسئله کابل بانک به حیث فشار سیاسی استفاده می‌کنند.
ما فکر میکنیم که شاید در بعضی موارد خود IMF در صلاحیتی نداشته باشن. از یک جایی هم که اینا من حیث فشار سیاسی بالای رئیس جمهور حکومت از این استفاده بکنن.
چند پیش در نتیجه فشارهای صندوق بین المللی پول چندین کشور کمک کننده کمکهایشان را به افغانستان به حالت تعلیق در آوردند. در سقوط یک طیاره مسافربری در شمال غرب روسیه 44 نفر کشته شدند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که طیاره بعد از فرود آمدن بر یک شاهراه نزدیک به میدان هوایی در شهر پتروزاوتسک آتش گرفت. 8 مسافر از این سانحه جان به سلامت بردند که اکنون با وضعیت صحی وخیم در شفاخانه بستری هستند. هنوز در مورد علت سقوط این طیاره چیزی گفته نشده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در عکس‌العمل و سخنان دیروزی رئیس جمهور سوریه گفته است که حکومت این کشور باید کشتار مردم بی‌گناه را متوقف بسازد. ویکتوریا نولاند دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت: The vast majority of those innocents killed in Syria. بسیاری از مردم ملکی در سوریه به دست نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. بنابراین اکنون ما به کردار ضرورت داریم نه به گفتار. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی تخریبکاران را مقصر بحران چندین ماهه سیاسی در کشورش خواند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این مجموعه خبری، قرار است جسد یک حمله کننده بر کابل بانک در جلال آباد امروز در کابل به سفارت پاکستان سپرده شود. این فرد دیروز در کابل اعدام شد. نظر کمیسیون مستقل حقوق بشر را در این مورد گرفته ایم.
این تصمیم با اساسی پیش میتونه که برای اطمینان خانواده هایی که به این مقدار شدن به عنوان یک پیام بر عدالت باشه.
همچنان از جنجال های روان میان وزارت مالیه افغانستان و صندوق بچه بین المللی با شما خواهیم گفت و خواهید شنید که در آستانه آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اخیراً وزیر دفاع ایران به افغانستان مسافرت داشت. در مورد اینکه این سفر چه پیام داشت مصاحبه داریم.
پیام داره این سفر که ایران به عنوان یک کشور مهم در این منطقه شاید در این فرصت محترم ببینه و حاضر شود و بگوید که ما حاضر هستیم کمک کنیم.
در پهلو اینها مرور داریم بر شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان و گزارش های دیگر با رادیو آزادی باشد. خب، همونطور که گفتیم مقامات افغان میگویند قرار است جسد یکی از حمله کنندگان بر دفتر کابل بانک در جلال آباد که دیروز دوشنبه اعدام شد به سفارت پاکستان در کابل سپرده شود. بر اساس گزارش ها پاکستان هویت این فرد را تایید نکرده، ولی ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید کارت هویت این شخص را به سفارت پاکستان در کابل نشان داده و هویت این فرد پاکستانی در کابل تایید شده است. حالا به این جزئیات بیشتر در این مورد را از زرغونه منگل بشنویم.
سفیر پاکستان در کابل با آژانس خبری فرانس پرس گفته است که ما از این موضوع خبر نداریم که این فرد پاکستانی بوده باشد. بر اساس گزارش ها حکومت افغانستان دو فرد مسلح را که بر یک دفتر محلی کابل بانک حمله نموده و در ماه فوریه امسال حدود 38 نفر را به قتل رسانیدند دیروز دوشنبه در کابل اعدام کرد. آژانس خبری فرانسه بر اساس اعلامیه منتشر شده از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان نوشته است که رئیس جمهور کرزی خود فرمان اعدام این دو نفر را صادر کرده بود. در اعلامیه آمده است که دو حمله کننده بر دفتر کابل بانک در جلال آباد به روز دوشنبه ساعت 11 به وقت کابل اعدام شدند. یک تن دیگر که وی نیز در حمله ماه فوریه بر دفتر محلی کابل بانک دخیل بود به 20 سال زندان محکوم شد. حمله بر دفتر کابل بانک در مرکز جلال آباد در ماه فوریه امسال هنگام صورت گرفت که کارمندان امنیتی افغان برای گرفتن معاششان در بانک جمع شده بودند. فیلم برداشته شده از این حمله بار در تلویزیون محلی نشان داده شد. با پخش خبر اعدام دو تن از حمله کنندگان، خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار با تعداد از باشندگان محل صحبت کرد و عکس العمل مردم چنین بود.
ناجوان آدمی که آمد، چون جامعه ما جامعه افغانی است و اسلامی است، سیاست و طفل ما بسیار قدر و نوازش میدیم، مگر این ناجوان توسط کلاشینکوف نایبر روسی با یک اشاره را تهدید میکرد، ولی بالاخره سر زینه ای فایر کرد. ما خوش شدیم که در یک جامعه، در یک حکومت یا در یک دولتی که ما قرار داریم او باید تقدیر و مجازات باشه. ما اگر میبودم این فقط می چون که مخابرات در یک کرنگ ساختمانی در سرچپم آویزان میکردم زنده، ولی امو جوادی از بین میره.
در اعلامیه منتشر شده از ریاست امنیت ملی افغانستان آمده است که جسد زر عجم امروز سه‌شنبه به سفارت پاکستان در کابل سپرده می شود و جسد فرد دیگر که متیولا نام داشت دیروز در جلال آباد به فامیل وی سپرده شد.
لطف الله مشعل، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی در این مورد میگوید:
چون زرجم دی وزیرستان و سیدون که در پاکستان طبیعت داری حقوی منده در سبیب تسلیمی
چون زرجم باشنده وزیرستان است و طبیعت پاکستان را دارد، آنان پذیرفتند که جسد او را تسلیم میشوند و آن را به خانواده‌اش که در میرامشاه زندگی میکند خواهند سپرد. هر وقت که سفارت پاکستان در کابل آماده شود، ما جسد را که اکنون در شفاخانه موجود است خواهیم سپرد. و این هم نظر یکی دیگر از باشندگان جلال آباد در این مورد.
ما مجیب رحمان باشنده ننگرهار هستم. این خبر شنیدیم، بسیار خوش شدیم. واقعت اگر همی گپ باشه که اینا را اعدام کردن، ای که پت را اینا را اعدام کردن، با تصویر می آوردن به این مردم ننگرهار نشان میدن، چون مردم ننگرهار بسیار حالت وخیمه دیدن، بسیار با جنجال، بسیار با مشکلات و بسیار بی پدر شدن، بسیار بچه ها یتیم شدن. با تصویر این مردم ننگرهار جزا میدادن، این کسایی که بی پدر شده، کسایی که بیوه شده، اینی کسایی با تصویر اعدام علنی می بودن. وقتی که اعدام کردن، او کسایی که زخمی دیدن، او کسایی که جگرخون شدن، اونا کدام فایده نشد. برزو الان معلوم نیست که اینا ای گپ درست است یا نیست. به این خاطر باید از اینا می آوردن صحیح نمایان اعدام میشد.
نظر یک باشنده جلال آباد بود و این هم عکس العمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. این کمیسیون میگوید که تطبیق حکم اعدام بر دو مجرم پیام آور تامین عدالت در کشور است. احمد جعفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در این مورد با فرید حمیدی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل، مصاحبه کرده و عکس العمل این کمیسیون را پرسیده است.
با توجه به این واقعه که صورت گرفته بود یا این جنایت اولناکی که صورت گرفته بود، این تصمیم با تطبیقش میتونه که برای اطمینان خانواده هایی که در این مقدار شدن و در عین زمان برای مردمی که واقعا از این حادثه تکان خورده بودن و بتانند به عنوان یک پیام بر عدالت باشن.
خب آقای حمیدی، تعداد از افراد میخواستن بخصوص خانواده های قربانیان رویداد که دو مهاجم در او دست داشتن، میخواستن تا این دو نفر به طور علنی اعدام شوند. آیا اگر چنین کار میشد چقدر میتونست مؤثریت داشته باشه؟
در این رابطه اونا حق داشتن که پیشنهاد خصوصی را محاکم شریک میخواستن و محاکم این صلاحیت داشت که در این زمینه با در نظر داشت اوضاع و احوال و هدف مجازات میتونستن تصمیم بگیرن.
مصاحبه تلفنی بود با فرید حمیدی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، وزارت مالیه افغانستان میگوید از این پس با صندوق وجهی بین المللی هیچ گونه گفتگو نخواهد کرد. حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان، دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که کشورهای کمک کننده به افغانستان از مسئله کابل بانک به حیث فشار سیاسی استفاده میکنند. بیشتر در این مورد در این گزارش از احمد جعفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، بشنوید.
وزارت مالیه افغانستان پیش بینی می کند که از این پس کمک 300 میلیون دلاری جامعه بین المللی با افغانستان قطع خواهد شد. دکتر حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان، اختلافات میان حکومت افغانستان و صندوق وجهی بین المللی را بر سر مشکل کابل بانک عامل اصلی کاهش احتمالی کمک های بین المللی با افغانستان می داند.
بزرگترین گپی چند ماه پیش بینایی بود که بانک کابل بانک به طرف ریسی ورشب یا این هلال بره، چیزی بود که ما هم نظرم در وقت نبودیم، ولی بالاخره ما هم به این نظر شدیم، این تصویر رو گرفتیم. وقتی که او کار صورت گرفت، اینها یک چیزی دیگه را تقاضا کردن، او که شد باز یک شرط دیگه را گذاشت، ولی ما نتانستیم که به یک نتیجه با IMF برسیم. ما فکر میکنیم که شاید در بعضی موارد خود IMF در صلاحیتی نداشته باشن. از یک جایم که اینا من حیث فشاری سیاسی بالای رئیس جمهور و حکومت از این استفاده بکنن.
وزیر مالیه افغانستان به طور مشخص نگفت این فشارهای سیاسی از سوی کدام گروه و یا کشور بالای آنان وارد می شود. به گفته آقای زاخیلوال، مذاکرات میان صندوق وجهی بین المللی و حکومت افغانستان حدود 10 ماه پیش به هدف حل مشکل کابل بانک راه اندازی شده بود. اما وی تأکید کرد که از این پس تداوم این مذاکرات فایده نخواهد داشت. برخی از رسانه‌ها در هفته گذشته خبر دادند که بانک جهانی از پرداخت 70 میلیون دلار جهت بازسازی افغانستان بعد از آن خودداری کرد که صندوق وجهی بین‌المللی با حکومت افغانستان به تاریخ تعیین شده روی حل مشکل کابل بانک به موافقه نرسید. شماری از کارشناسان افغان میگویند عدم پرداخت این مقدار پول سبب می شود تا پروژه های انکشافی در افغانستان تطبیق نشوند. گزارش ها در مورد متشنج شدن روابط میان حکومت افغانستان و صندوق وجهی بین المللی در حال به نشر می رسد که گفته می شود 50% مصارف امور غیر امنیتی حکومت افغانستان به شمول معاشات مأمورین ملکی این کشور از طریق صندوق وجهی بین المللی تمویل می شود.
گزارش بود از احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل. حالا ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین و یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. قرار است جسد یکی از دو حمله کننده انتحاری بر دفتر کابل بانک در جلال آباد به سفارت پاکستان سپرده شود. این فرد که به گفته ریاست امنیت ملی پاکستانی است با یکی دیگر دیروز در کابل اعدام شد. رئیس جمهور آمریکا فردا پلان را در مورد آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اعلان خواهد کرد. وزارت مالیه افغانستان میگوید دیگر با صندوق وجهی بین‌المللی هیچ گونه گفتگو نخواهد کرد. در سقوط یک طیاره روسی بیش از 40 مسافر کشته شدند و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در عکس العمل به سخنان دیروزی رئیس جمهور سوریه گفته است که حکومت این کشور باید کشتار مردم بیگناه را متوقف بسازد. و حالا بعد از یک وقفه کوتاه مرور داریم بر شماره از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان با رادیو آزادی باشد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد افغانستان نوشته است سران طالبان که اکثرشان در پاکستان به سر میبرند میگویند تا کنون به جرامت با حکومت افغانستان آمادگی نشان ندادند، اما روزنامه به سخنان رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اشاره کرده که خبرهای مربوط به آغاز گفتگوهای صلح با طالبان را تایید کرده است، اما گیتس در مورد نتایج این گفتگوها تردید نشان داده است. یک تعداد دیگر از دیپلمات‌ها گفتند که طالبان مسلح تا هنگام دست از جنگ نخواهند کشید که در این نوع گفتگوها پیشرفت به وجود نیامده باشد. به نوشته نیویورک تایمز، کشورهای غربی و عملی کردن پلان جذب دوباره افراد مسلح به زندگی عادی متعهد هستند. گفته می شود از جمله 150 میلیون دلار که در این ارتباط وعده داده شده، 140 میلیون دلار آن داده شده که بیشترین کمک را ایالات متحده آمریکا و ژاپن کردند. یک دیپلمات غربی که از تماس‌های ابتدایی با طالبان آگاه است گفته است که برای عملی شدن پلان برگرداندن مخالفان مسلح به زندگی عادی مهم است که پاکستان چگونه عکس العمل نشان می‌دهد. به همین ترتیب روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف مطلب دارد زیر عنوان این که آیا حقیقتاً از افغانستان بیرون خواهیم شد؟ روزنامه نوشته که اکنون بحث‌های موجودند که در افغانستان چه اتفاق خواهد افتاد. به باور روزنامه آمریکا و بریتانیا می‌خواهند هر چه زودتر از این کشور بیرون شوند. دیلی تلگراف می‌گوید که اکنون همگی منتظر تصمیم نهایی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هستند. قرار است که رئیس جمهور آمریکا در ماه جولای امسال اعلان کند که با چه تعداد از سربازان آمریکایی از افغانستان خارج خواهند شد. روزنامه نوشته که صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون هم بعداً تصمیمش را در مورد کاهش سربازان بریتانیایی از افغانستان اعلان خواهد کرد. او قبلاً هم گفته است که تا پایان امسال 450 سرباز غیر محارب بریتانیایی به وطن باز خواهند گشت. اما به نوشته روزنامه دیلی تلگراف هیچ چیز مطمئن به نظر نمی‌رسد، زیرا تجربه‌های گذشته نشان داده که وعده‌های سیاستمداران آنگونه که مردم انتظار دارند عملی نخواهد شد. اما طور که شنیدین و در جریان هستین، در حالی که از یک سو بحث رفتن به سوی مذاکرات صلح با طالبان مسلح گرم است و از سوی دیگر مسئله آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، وزیر دفاع ایران احمد وحیدی با عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان روی موضوعات مختلف از جمله مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در کابل بحث کردند. بر اساس گزارش‌ها ظرف 92 سال گذشته این اولین بار است که یکی از وزرای دفاعی ایران از افغانستان دیدن می‌کند. در مصاحبه تلفنی که با وحید مژده یکی از تحلیلگران موضوعات سیاسی افغانستان داشتم، از او پرسیدم که چه شد که وزیر دفاع ایران اکنون به افغانستان بیاید؟
این سفر زمانی صورت میگیره که آقای کرزی نسبت به عملکرد آمریکایی ها در رابطه با ارتقای ظرفیت اردوی ملی افغانستان سوالات را مطرح میکنه. آقای کرزی گفت که آمریکایی ها در رابطه با نیروی هوایی افغانستان با ما صحبت کردن و گفتن که ما سلاحایی را به شما میتیم یا تیاراتی را به شما میتیم که ما اون تیارات تیارات آموزشی میزنیم نه تیارات جنگی، و آمریکایی ها را گفتیم که این تیارات به کسانی میتیم که اونا تیاره را ندیده باشن. یعنی در حقیقت یک انتقاد تند از ناتو و از ایالات متحده آمریکا است در رابطه با این که اینا حاضر نیستن تا نیروهای افغانستان قبل از خروجشان از افغانستان با صورتی که لازم است تجهیز بکنند. بنابراین می توان گفت که در حقیقت یک پیغام داره این سفر که ایران به عنوان یک کشور مهم در این منطقه، کشوری که توانمندی رزمی کافی داره، شاید در این فرصت محترم ببینه و حاضر شوه و بگوید که ما حاضر هستیم کمک بکنیم. منتها این حرف در اعلامیه مشترک میان دو طرف گفته نشد.
پس به نظر شما ایران در افغانستان دنبال چیست؟
البته یکی ظاهر قضیه هست که طبیعی است ایران در رابطه با افغانستان میگه که ما آماده هستیم که کمک بکنیم در صلح و امنیت و ثبات در افغانستان. متاسفانه در افغانستان در موقعیتی قرار گرفته که ممکن است یک کشور با افغانستان خواستار ای باشه که روابط دوستانه و همکاری متقابل داشته باشه، اما با یک کشور دیگه در داخل افغانستان روابط رقابت‌آمیز و حتی خصمانه داشته باشه. این چیزی هست که افغانستان در رابطه با همسایه های خود همیشه با این مواجه هست و به هر حال مسئله را بسیار پیچیده تر می سازد.
می خواهم اینطور سوال بکنم جناب مژده که مسئله رفتن به سوی مذاکره با طالبان که این روزها خیلی گرم هست و به همین تازگی وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس هم مسئله گفتگوی ایالات متحده آمریکا با طالبان را تایید کرد، این چقدر میتونه نگران کننده باشه برای ایران؟
بدون تردید مشکلاتی که در گذشته ایران با طالبان داشته او از من در ذهن زمامداران ایران هست، نه تنها ایران بلکه پاکستان هم از طالبان با همه حرفایی که گفته میشه که با اونا همکار است و یعفا از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان نگران هستند. بنابراین ایران هم نگران به قدرت رسیدن طالبان به شکلی هست که بار دیگه با همکاری ایالات متحده آمریکا یک تحول در افغانستان به یک به ضرر ایران باشه. بنابراین این نگرانی سبب میشه که ایران بیشتر از پیش با حکومت آقای کرزی نزدیک شود. و باید بیاریم که در زمانی که مجاهدین ساز افغانستان خارج شدن و حکومت مجاهدین هنوز و در کابل مستقر نشده بود و حکومت دکتر نجیب الله در اینجا آخرین سالهای خود را میگذاشتند، در اون زمان ایران بسیار روابط نزدیک با دکتر نجیب الله برقرار کرد در خفا، و هدف شدیدکار این بود که همونطور که بعدها مصاد در وزارت خارجه و دستامت نشان میده که ایران نگران از این بود که مبادا گروه های مجاهدین که اینا با کشورهای عربی با سعودی و با اینا روابط نزدیکتر اینا در افغانستان به قدرت برسن و تحریکاتی را ایجاد بکنن در داخل ایران در مورد اهل سنت در داخل ایران که اونا که نسبت به این مسئله حساسیت وجود داره. بنابراین یک بار دیگه ما میبینیم که به نحوی تاریخ تکرار میشه.
مجله خبری از رادیو آزادی.
خب لحظات قبل مصاحبه تلفنی شنیدید با وحید مژده، تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان. مطلب دیگر در پیوند با همین موضوع داریم که وزیر معارف افغانستان میگوید در این اواخر از سوی طالبان پیام‌هایی را دریافت کرده که بر اساس آن طالبان بر رفتن دختران و پسران به مکتب ممانعت ایجاد نمی‌کنند. حالا به این گزارش در همین مورد بشنویم از فیض الله قرداش، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان میگوید با آتش کشیدن مکاتب در کشور از سوی طالبان نه بلکه توسط شماری از افراد با استفاده از نام طالب صورت می‌گیرد. آقای وردک دلیل آن را رسیدن پیام‌ها در مورد عدم مخالفت به خاطر سوختاندن مکاتب از سوی طالبان عنوان می‌کند و می‌گوید در هفته گذشته به وی از سوی طالبان اطمینان داده شد که در بازگشایی 145 مکتب مسدود شده ناشی از ناامنی ها در ولایت زابل همکاری خواهند کرد و دیگر نخواهند گذاشت که در ولایات جنوبی مکاتب مسدود باقی بماند. وزیر معارف افغانستان با ابراز بیخبری از اینکه دست چه کسانی در عقب سوختاندن مکاتب وجود دارد گفت این وظیفه ادارات کشفی و امنیتی است.
ما طالبان را به حیث یک حرکت، یک تحریک، یک حزب ما فکر نکنم که موجود باشد. اشخاص و افراد است. اکثرا متاسفانه اشخاص و افرادی که به دزدی و به غارت دست میزنند اما تحت نام طالب کار میکنند. هیچ کس نمیتواند خود اعلان کنه که ما دزد هستیم. دو ولایت ما مکتب سوختاندیم. حتما یک نام برای خود انتخاب میکنه که ما طالب هستم. بینان برای ما اطمینان های از طرف طالبان میرسه که دیگر مخالفت و مزاحمت برای مکاتب و تعلیم ایجاد نمیکنه.
دکتر وردک این اظهارات را در محفلی ابراز کرد که قرارداد اعمار 10 مکتب در 7 ولایت افغانستان با شرکت های ساختمانی داخلی عقد گردید. با باور وزیر معارف این مکاتب با مصرف 75 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت معارف اعمار می گردد. وزیر معارف افغانستان در حالی طالبان را مخالف آموزش شاگردان نمی داند که به نظر آگاهان امور در زمان حاکمیت طالبان نیز برای رفتن دختران به مکاتب قیوداتی وضع شده بود.
پوهنتون امریکایی در افغانستان تلاش میکند تا برنامه های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت را برای ارتقای ظرفیت ها و تشدید مبارزه با فساد اداری در اداره های دولتی افغانستان راه اندازی کند. این پوهنتون دیروز تفاهم نامه را با مقامات اداره مبارزه ارتشا و فساد اداری در همین مورد امضا کرد. حالا گزارش بشنوید از سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
تطبیق این برنامه‌های آموزشی که به اساس آن افراد در بخش مبارزه با فساد اداری آموزش خواهند دید، سبب جلوگیری از فساد اداری در کشور خواهد شد. دکتر عزیزالله لودین، رئیس اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری افغانستان، با ابراز این مطلب می‌گوید که نیاز است در بخش مبارزه با فساد اداری در این کشور گام‌های بیشتر برداشته شود. آقای لودین به روز دوشنبه به هنگام امضای تفاهم‌نامه با رئیس پوهنتون آمریکایی در افغانستان که هدف از عقد آن تشدید تلاش‌ها برای مبارزه با فساد اداری خوانده شده چنین گفت:
یک ریاست یا یک ارگانیزیشن نمیتونه با این فساد گسترده که در افغانستان وجود داره بتونه مبارزه بکنه. از این خاطر است که ما تلاش کردیم که با جاهای با مؤسساتی که میفهمیم مستقیم یا غیر مستقیم با ما همکاری کرده میتونه با اونا در تماس شویم و کمک از اونا را به این راه مبارزه بطلبیم.
رئیس اداره عالی مبارزه با ارتشا و فساد اداری و مسئولان پوهنتون آمریکایی افغانستان نگفتند که این دوره‌های آموزشی چه زمانی برگزار می‌شود و در آن به چه تعداد افراد از ادارات دولتی افغانستان آموزش می‌بینند. اما رئیس این پوهنتون می‌گوید که تلاش می‌کنند با راه‌اندازی این برنامه‌های آموزشی افراد ورزیده را در بخش مبارزه با فساد اداری تربیت کنند. محمد شریف فائز رئیس پوهنتون آمریکایی افغانستان در این مورد بیشتر میگوید:
همیشه تاکید ما در این پوهنتون بر کیفیت تحصیلات بوده. تاکید ما همیشه بر این بوده که چطور به شاگردای لایق اما نیازمند کمک کنیم از راه‌های مختلف و اگر بتانیم یک نقش داشته باشیم در اداره ایشان، من فکر میکنم یک کلان افتخار پوهنتون آمریکایی افغانستان تعهد داره که در خدمت کشور باشه.
در حالی که اداره های متعدد در راستای مبارزه با فساد اداری در کشور مصروف کارند، اما گفته می شود که هنوز هم فساد گسترده در ادارات دولتی موجود است. به باور شماری از آگاهان، موجودیت فساد اداری در حکومت افغانستان نگرانی های جامعه جهانی را هم در قبال داشته و در برخی موارد فساد گسترده در این اداره ها رابطه افغانستان را با جامعه جهانی دچار تنش کرده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
ذبیح الله از ولایت پروان ولسی عالی شاگرد خوربند قریه دره تنگ اسمس فرستاده و نوشته که مدتی می شود که تا طالبان مسلح در اینجا پنهان شدند و مردم این ولسوالی را اذیت میکنند. از دولت میخواهیم هرچه زودتر در این زمینه اقدام کند. تشکر ذبیح‌الله از پروان. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در یک ساعت دیگر با تازه ترین های افغانستان منتخب جهان با شما خواهیم بود. اما حالا در این برنامه پشتو احمد تکل همراه شماست. سلام و خوش آمدید.
تیر زیاده منانکو مصطفی صدیقی قدر